براتون پخش میکنم.
ما الان در یه خیابون زندگی میکنیم که اصلا خودمون نمیتونیم، اصلا نمیتونیم، واقعا اینقدر چاله چوله داره، اینقدر خطرناکه جوباش از همه لحاظ، چه برسه به معلولی، چه برسه با ویلچر. فقط خواهش میکنم به دادمون برسید. از تهران زهرا کن. خدا نگهدار.
ممنونم که ما رو قابل دونستید، با ما تماس گرفتید، صداتون رو شنیدیم. بازم به گوش مسئولین میرسونیم. از بین تلفن‌ها اینا منتخب بود، حالا تا ساعت 20 و 20 دقیقه هم فرصت دارید که بازم تماس بگیرید راجع به موضوع فضاهای مختلف شهرمون و اینکه آیا مناسب هستن برای تردد کسانی که توانیاب هستن و یا معلول هستن. اگه گلایه‌ای دارید، حرفی دارید، بازم بگید، فرصت رو از دست ندید. 888-822-301 و 137-520-46. خبر دیگه هم براتون دارم و اون این که مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران مرحومه از افتتاح ایستگاه‌های بسیج و محمدیه در بخش شرقی خط 7 مترو در روزهای آینده اطلاع داده. طبق این خبر هم حد فاصله ایستگاه مهدیه تا ایستگاه بسیج به طول 8.5 کیلومتر وارد مدار بهره برداری میشه، اونم به زودی.
صد ثانیه با کتاب.
همگی چشمها را به آسمان بلند کردند. آنا که همچنان پهلوی پیتر نشسته بود و دست او را در دست داشت، احساس تکان و لرزشی در بچه کرد. نابینا چهره پریشان خود را به سوی مادر گردانید و پرسید: این چه بود؟ پسر جان، ستاره ای افتاد. با حالتی متفکر اظهار داشت: آه بله، ستاره، این را خوب می دانستم. مادر از روی ناباوری و با آهنگی اندوهبار پرسید: عزیز جان، چگونه می توانستی بدانی؟ اوهلینا وارد گفتگو شد: چرا؟ چرا راست می گوید؟ او خیلی چیزها می داند. قطعی که شنیدید بریده ای بود از رمان نوازنده نابینا. نوازنده با کوری‌های دوره‌گرد و مسافر همراه است. با آنان همدردی می‌کند و بر خودخواهی و تندخویی درون چیره می‌شود. تنها هنگامی می‌تواند آواز طبیعت، آهنگ قلب و نوای ملتش را به سان هنربری بزرگ با کلیدهای پیانو بیان کند که باطن خود را از کین و بدخواهی و خودپرستی بزداید. او سوی چشمش را باز یافته است. دیدن از درون. رمان نوازنده نابینا از سری داستان‌های قرن 19 به تألیف ولادیمیر گالا گیتونوویچ و ترجمه جهانگیر افکاری برای ششمین بار توسط انتشارات علمی و فرهنگی تجدید چاپ شد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خانکش باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو تو فرنگی همیش بانه طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل.
با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه.
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین. سلام.
سلام، خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجرهای قدیمی انگار وسط خیابونیم. دیگه از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرش رو عوض کن، پنجرش رو وینتک کن.
آرامش در راه است، وینتک پنجره یک. خوبه بدونین ماوشیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شوید با جو، لا 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 لا، جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم. خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر،
دلپذیر.
فصل تازه تهران من در رادیو تهران،
در رادیو تهران
روی موج همدلی FM 94. شنبه تا چهارشنبه 18 تا 23 تمام تهران را در تهران من بشنوید.
بله، داشتیم درباره کار کودکان و اینکه آیا خوبه در تابستان‌ها وقت فراغتشون مهارت آموزی بکنن یا نه صحبت می‌کردیم.
آفرین به شما واقعا. یا نه؟
بله.
چی می‌خواستین؟ اجازه دارین می‌گیرین؟ اکی اجازه بگیرید. مثلا من سرفم گرفته الان دارم پوشش بابا. نه گفتم بابام رفتم، گفتم دوستم رفت به باباش گفتش. بله. که کجا برم اینا. بعد از اون رفته بود پیش بابا بزرگش، گفته بود کجا برم کار کنم بابا جان تابستان، گفته بود برو کارمند دولت شو.
عجب.
بعد بهش گفته بود که آبا بزرگ گفته بود الان پول تو کارمند دولت بودنه.
خب
بعد این گفته بود که 3 ماه بابا جان من واسه کار دائمم که نمیخوام، که واسه 3 ماه هم میخوام. گفته بود برو خب فال بفروش. آها. بعد گفته بود نه یه کاری میخوام که یه چیزی یاد بگیرم. گفته خب برو کلاس زبان. گفته بود این که کار نیست که. بعد با بزرگش گفته بود داره میدونم کار نیست، میخواستم یه چیز بگم بخندیم یه خورده به حالت فراغ و بال برسیم.
اینجوری خودشون گفته
بعد رفته بود میشه مامانش گفته ما به نظرت کجا برم کار کنم. مامانش خیلی دوستش داشت، گفته قربونت برم، تو هیچ جا نمیخواد بری، پیش خودم بمون تو خونه از صبح تا عصر، من همینجوری خودم مایی 200 تومن بهت میدم.
ای بابا
اینجوری داد، همین داشته اینا رو میگفته یا دست میکنه یه سیب زمینی برمیداره از توی مایتابه، یه دونه میزنه پشت دستش میگه هر گورستونی میخوای برو فقط خونه نمون. اینجوری تفاوت واقعا اینجوریه. الان اینقدر بچه‌ها کلاس تابستونی ثبت نام میکنن دیگه اصلا کسی وقت سر کار رفتن کلا نداره.
آره دیگه،
قدیما بود بابا میگفتن من هنوز آفتاب نزده میرم سر کار، نمیدونم اینجوری میشه برمیگردم. الان بچه ها ساعت 5 صبح میرن 8 صبح 8 شب برمیگردن از سر کلاس‌های تابستونی. بعدم 25% بیکار داریم تو جامعه، کار زمستونی هم پیدا نمیشه الان، چه برسه به کار تابستونی. خیلی‌ها فکر می‌کنن الان بچه‌هاشون رو بفرستن تابستون سر کار یه پولی میره تو جیبشون. من یه نکته خدمت اون دوستان بگم عزیز من، همین الانش هستن آدمایی که با 30 سال سابقه کار و کوله باری از علم و تجربه وقتی میخواد بره یه جایی میگن 3 ماه اول آزمایشی، یعنی 3 ماه پول نمیدن. بعضا امکان داره بگن سالانه آزمایشی. خلاصه خیلی هم دل به کار تابستونی کودکاتون نبندید دیگه.
بله گفتن تونتون اینا رو بگید برید.
آره رگباری همه رو توضیح دادم بهتون که در ذهنتون داشته باشید.
گفتم خدافظی هم بکنید آخرش.
خدافظی هم آره خدافظی.
خوش آمدید.
پر از خبر، تیتر اول خود را خودتان انتخاب کنید. خبر به روایت شما.
سرش
هم
مخاف نداریم.
وضعیت نابسامانه
مشتمه مسکنمه دیزره حالا چندین ساله که
در هیاهوی زندگی امروز در تهران من.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی.
این بار شما خبرساز باشید.
یه برند برگرده سازی کنید، اینجوری شده موجود تخلیه کنید. خدا من جزوش میدم، خدا بارشش داریم.
تهران من.
ساده عاشقت نبودم خانه اینجا این ترانه
تهران من از رادیو تهران.
و ما رسیدیم به بخش رویدادهای روز با اجرای همکار گرانقدرم جناب آقای حمید تلیمی. سلام درود بهتون، عصر و شبتون بخیر باشه.
به نام خدا. سکان خان بزرگی منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه تهران من.
بسیار آغاز میکنید خبرهای مهمی رو که امروز قرار است.
بله بله، من چون زمان کوتاه تو هم گفتم بله من خیلی سریع خدمت میکنم. عرض بکنم خانم بزرگ، خبر اول در خصوص کاهش شدید قیمت ارز تو بازار خدمت شما عرض بکنم که ریزش قیمت ارز به ویژه دلار و یورو ادامه داره. همین موضوع باعث شده که مردم به هر حال بعضیشون که اصطلاحاً بهشون میگن که دارندگان دلارهای خانگی به این عنوان شناخته میشن هجوم بیارن به بازار و شروع کنن قیمت بله برای فروش ارزی که دارن. همین موضوع باعث شد که قیمت دلار وارد کانال 11 هزار تومان بشه. امروز همچنین 180 هزار تومان قیمت سکه هم ارزون شده و حباب سکه نسبت به دو سال گذشته به پایین ترین رقم خودش رسیده.
بسیار خوب. خبر بعدی مربوط به کدام حوزه است؟
خب خانم بزرگی، خبر جالب است من خدمتتون عرض می‌کنم در خصوص تولید بیت کوینه که به حال وزیر نیرو صحبت کردم که می‌دونید تو روزهای گذشته صحبت‌های مختلفی شده در این خصوص، ایشون اعلام کردن که یکی از دغدغه‌های جدی ما اینه که جلوگیری کنیم از استخراج این که توسط اصطلاحا ماینرا داره صورت میگیره و دنبال این هستیم که تعرفه برق و به صورت تعرفه صادراتی افزایش بدیم تا اینکه خدای نکرده مردم متضرر نشن، برای اینکه برقی که الان داره تولید میشه برقی که با یارانه در اختیار مردم قرار میگیره و انصافا هم عدل و انصاف نیست که از این برق برای استخراج بیت کوین استفاده بشه. یه عدد و رقمی خدمتتون عرض میکنم. ببینید ایشون اعلام کردن که برای تولید هر بیت کوین حدود 72000 کیلووات ساعت برق مصرف میشه. الگوی مصرف یک خانوار تو تهران حدود 300 کیلووات ساعته، یعنی برای استخراج یک دونه بیت کوین معادل مصرف 20 سال یک خانوار تهرانی باید برق مصرف بشه که عدد خیلی بالاست.
در میانه شنیدن خبرهای روز از ترافیک تهران هم یک دقیقه بشنوید که خودش برای خودش خبری است.
ترافیک
با خبر باشید که در بزرگراه شهید صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب در این لحظات ترافیک سنگینه از بزرگراه شهید زین‌الدین تا محدوده میدان سبلان. در بزرگراه شهید مدرس هم ترافیک سنگین دیده میشه مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و در ادامه هم از بزرگراه رسالت تا میدان هفته تیر. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم ترافیک سنگینی داره مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و همینطور بزرگراه آیت الله صدر مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا خیابان کامرانی.
جناب آقای تعلیمی اولین مهمان تلفنیمون پشت خط هستن.
بله، جناب آقای سید رضا فاطمی امین مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی. جناب آقای فاطمی امین سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم، هستم خدمت.
سپاسگزارم آقای فاطمی امین فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. همونطوری که استحضار دارین شعار امسال توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری شده. من خواستم ببینم که سازمان اقتصاد رضوی مشخصاً چه برنامه‌هایی داره برای تحقق شعار امسال.
بله، ما 5 محور کاری داریم که مرتبط با بحث برنامه رونق تولید هست. طبیعتاً بله. فرصت نیست من تمام اون رو توضیح بدم،
یه مختصر
شرکه من رو ورود میکنم، حالا هر جایی که شد انشالله خدمتون خواهم بود. یه تغییر رویکردی رو ما در فعالیت اقتصادی آسان قصد داشتیم که من اینو یکی دو دقیقه توضیح بدم بعد وارد اصل ماجرا بشم. اونم اینه که آسان قصد به جای اینکه بیاد تصدیگری کنه و تولید محصولی رو مثلا یه گلخونه احداث بکنه و محصولات رو تولید بکنه، رفته به اون سمت که بیاد زیر ساختای فعالیت سایر بنگاه‌ها رو فراهم بکنه.
بله.
یعنی ما به جای اینکه تصدیگری بکنیم و بیام با بخش خصوصی رقابت بکنیم و به عبارتی بیام یه کار اقتصادی مستقیم انجام بدیم، روی کرده ما این شده که بریم به سمت کارهایی انجام بدیم که سایر بنگاه‌ها بتونن خوب کار بکنن و اونها موفق بشن. یکی از مباحثی که یکی از محورهایی که با این روی کرد در واقع از 2 سال گذشته در آسان قصد آغاز شده و به طور مشخص سال پیش عملیاتی شد، مدیریت زنجیرهای تأمینه. من یک مثال واقعی میزنم، یه عدد ارقام خدمتون میگم، مسئله کاملا آشکار میشه.
بله.
یک منطقه هست به اسم کاکی در استان بوشهر، یه مثلا محرومی هست، اونجا گلخونهایی وجود داشته با مشکلات فنی و اگه محصولاتی مثل در واقع سیفیجات، حالا خیار، گوجه تولید میکردند. کاری که ما انجام دادیم این بود که اومدیم با اینها کارو شروع کردیم، به طور مشخص رو فلفل دلمه‌ای برای صادرات به روسیه. قبل از اینکه ما وارد بشیم هیچ فلفل اونجا تولید نمیشد و هیچ صادراتی به خارج کشور نبود. ما اومدیم اینا رو شناسایی کردیم، گلخونه رو آموزش دادیم، براشون بس تامین کردیم، بسته‌بندی رو براشون انجام دادیم، در خارج از کشور در مسکو برشون بازاریابی کردیم و به این ترتیب 150 تا شغل بدونی که ما سرمایه گذاری بکنیم اتفاق افتاد. یعنی زنجیره از تامین بذر گرفته تا تولید گرفته، آموزش گرفته، اینکه چه محصولی در بازار روسیه جواب میده، اینکه بسته‌بندیش انجام بشه، هم بشه، صادرات بشه و فروخته بشه. این در واقع انگار ما زنجیره تولید و صادرات فلفل لولمه‌ای رو شکل دادیم و یه اشغال که عرض کردم 150 نفر بدون اینکه ما اونجا سرمایه گذاری مستقیم بکنیم. از این موارد 3-4 مورد دیگه هم هست که اگر فرصت هست
من
توضیح
بدم. من داشتم سایت آستان و البته مشخصا که مربوط میشه به حوزه شرکت شما داشتم نگاه میکردم، دیدم که تمام حوزه از جمله عمران، سلامت، دارو، خدمات مالی و کشاورزی همه حوزه دارن خدا رو شکر فعالیت میکنن و اقدامات خوبی هم انجام شده. من می‌خواستم ببینم که تو حوزه ایجاد اشتغال، البته شما الان اشاره کردین، گفتین که به هر حال شما به عنوان بسترساز دارین فعالیت می‌کنین، بعضی اگه نیاز به آموزش هست، نیاز به بسترسازی برای صادرات هست، دارین خدا رو خیرتون بده کمک می‌کنین به حوزه تولید. من می‌خوام ببینم که مجموعاً تو حوزه‌های مختلف شما عدد و رقمی دارین که چه تعداد به هر حال شغل ایجاد شده از طریق
بخش آسان. اشتغالی که مستقیم شرکت‌های تولیدی آسان قصران 7000 نفره. بله. در واقع ما اومدیم سرمایه گذاری، ما 3 تا کارخونه دارویی داریم یا در واقع در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت میکنیم در حوزه کشاورزی. مجموع این شرکت ها که 48 شرکت هستند 7000 شغل ایجاد کردند، ولی این در واقع بخش کوچیکی از کار ماست. از این جهت که رونق تولید، خب مثلا ما این 7000 نفر رو با چقدر میتونیم افزایش بدیم؟ هرچند ما یه کار بسیار ویژه رو امسال انجام دادیم و فروشمون رو در سال 98 نسبت به سال 97 50% افزایش خواهیم داد. یعنی شروع کردیم به افزایش تولید از ظرفیت خودمون استفاده کنیم. اما روی کردی که عرض کردم خدمتون، ما بجن که بیایم یه کارخونه بزنیم 3-4 سال طول بکشه و یه اشتغال ایجاد بشه و تولید شکل بگیره، باید بریم ظرفیت‌های بلا استفاده رو فعال کنیم. باز با یک مثال میزنم، ما در استان سیستان بلوچستان در شهر پیشین یک کشتارگاه بود که 2 سال تعطیل بود. این از 95 دیگه تعطیل شد تا 97 تا دیما که ما ورود کردیم.
بله.
ما آمدیم زنجیره تولید گوشت روش متمرکز شدیم. 170 تا شغل در این کشتارگاه پیشین ایجاد شد. حالا نه به معنی که ما سرمایه گذاری کردیم، این سرمایه گذاری وجود داشت از قبل اما خوابیده بود. ما آمدیم براش دام تر میکردیم، با این در این کشتارگاه کشتار شد، بسته بندی شد و ما بازار فروش رو تامین کردیم. یا یه پشتوانه که تو هم استان سیستان کشاورزی اعتماد زاهدان 200 شغل اونجا ایجاد شد. در حوزه صیادی که باز صیاده وجود داشتن، قایق‌ها وجود داشتن، بله، کار می‌کردن، اما یه بخش بسیار زیادی از ظرفیت خالی بود، 200 شغل اونجا ایجاد کردیم. یعنی همین الان تو همین سه رقم، یعنی جدا از اون 150 تایی که ما توی بوشهر داشتیم، یه 170 تا توی کشاورزی، یه 200 تا توی کشاورزی دیگه و یه 200 هم در حوزه صیادی اشتغال ایجاد شد. نه با سرمایه گذاری ما، با حمایت هایی که ما در تامین مواد اولیه، در بازاریابی، در فروش و در تامین نقدینگی داشتیم. همین کار باز در جای مختلف دیگه هم انجام شده. ما در سرخس که یکی از در واقع در استان خراسان رضوی مشهرستان سرخس بیشتری نرخ بیکاری رو داره، اونجا در واقع متمرکز شدیم رو بحث های اشتغال. در چنران همینطور کارهای دیگه رو در همه استان سیستان بلوچستان رو بحث پرواربندی داریم که به عبارت ما در این رویکردی که داریم تلاش میکنیم بنگاهایی که وجود دارن رو بهشون کمک کنیم و تولید در اونا رونق بگیره.
آقای دکتر، شما فهمیدین 48 تا شرکت دارین که حالا زیر مجموعه شرکت شماست. می‌خواستم ببینم که حالا شما بحث‌های داخلی رو فهمیدین، تو حوزه ایجاد اشتغال هم اشاره کردیم، می‌خواستم ببینم مشخصا تو بخش صادرات هم شما فعالیتی داشتین، اگه خیلی تیزوار اشاره
کنم. بله، ما با صادرات هم به دو دسته تقسیم میشه. صادرات محصولاتی که به طور مستقیم در آسان قرص انجام میشه. بله. به طور مشخص بس خمیر مایه هست. خمیر مایه ماده‌ای هست که به جای جوش شیرین برای به نوعی فراوری خمیر استفاده میشه و بسیار رو سلامت موثره. ما صادرات بسیار گسترده‌ای رو در حوزه خمیر مایه داریم. محصولات نان قوس رضوی صادر میشه، محصولات دیگه‌ای که انجام میشه، ولی باز در مقابل صادراتی که ما کمک میکنیم توسط بنگاه‌های دیگه انجام میشه، این مبلغ ناچیزه. یعنی ما یه بخشی رو صادرات مستقیم آسان قوس هست، اما یه بخشی دیگه هست که ما کمک میکنیم به طور کنندگان که بتونن صادرات داشته باشن.
بله. سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب دکتر سید رضا فاطمی امین، مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی، و متشکرم از زمانی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
درود جانب آقای تعلیمی، بازگردیم به خبرها و رویدادها. خبر بعدی که برمون خواهیم گفت چیست؟
ببینین، خبر من قبل از این خبر رو بخونم لازم میدونم که روز بهسیستی و تأمین اجتماعی تبریک بگم به همه عزیزان. خبرم در خصوص بهسیستی، تفاهم نامه همکاری سازمان بهسیستی کشور و قرارگاه خاتم الانبیا برای حمایت از ساخت مسکن مددجویان امروز امضا شده. آقای قوادی دانا رئیس سازمان بهسیستی کشور توی این مراسم با اشاره به اینکه 110 هزار مسکن برای خانواده‌های زیر پوشش ساخته شده و چند هزار واحد در دست ساخته گفتن که 113 هزار خانواده هنوز پشت نوبت دریافت مسکن هستن و داریم تلاش میکنیم که انشالله همه اینا صاحب مسکن بشن. ایشون اشاره کردن که از سال 94 ساخت مسکن برای 14 هزار خانواده دارای دو معلول آغاز شده که 6250 واحدش واگذار شده و 6500 واحد دیگه در دست احداثه که انشالله با کمک و همراهی خیران به زودی تکمیل و در اختیار این عزیزان قرار میگیره.
خب جناب تعلیمی، دومین مهمان گرانقدرمون هم پشت خط تلفنیمون هستند.
من هماهنگ که شده سرکار خانم دکتر حیدری، مدیر عامل تامین اجتماعی غرب تهران، چون امروز ما خدمتتون عرض کردم که روز بهسیستی و تامین اجتماعی، گفتیم یکی از عزیزان از همین حوزه حضور داشته باشن، خدمتتون باشیم و ببینیم که مهمترین برنامه‌هایی که داشتن تو این هفته و خدماتی که ارائه دادن به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی چیه، که انشالله تو این گفتگو من به جزئیات خواهیم پرداخت. خانم دکتر حیدری، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خانم دکتر حیدری، من هفته تامین اجتماعی خیلی از دوستان، به حال ما بعضی گفتگو کردیم با شما، می‌خوام یه جمع‌بندی بفرمایین از خدماتی که به افراد تحت پوشش تامین اجتماعی دارین، البته خدمات نوینتون، اگه تیتر اشاره بکنین و سوالی بود من ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بنده ضمن تبریک در واقع روز تامین اجتماعی خدمت همه پرسنل خدم این سازمان و همچنین شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، جامعه بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان خدمتتون عارض هستن که از اقداماتی که در این هفته به روز در واقع در جهت ارتقاء سطح رضایت‌مندی جامعه هدف انجام شد، یکیش بحث خدمات غیر حضوری بودش که ما حدود 40 سرویس رو به صورت غیر حضوری از طریق آدرس e-services.tamin.ir در خدمت همه بیمه پردازان عزیز هستیم که میتونن خدمات خودشون رو با ثبت اطلاعات هویتشون در این آدرسی که خدمتون عرض کردم به ثبت رسونن. و
خب دکتر حیدری، امکان داره به یکی دو تا نکته مهمش اشاره بکنین اگر امکان داره؟
بله، سوابق بیمه خودشون بله. رو میتونن از طریق این سایت رویت بکنن، اگر اعتراضی روی سوابقشون دارن میتونن از طریق همین سامانه به ثبت برسونن. عرضم به حضور شما مستمر بگیران عزیزمون میتونن با ورود به این سامانه اطلاعات مربوط به احکام در واقع مستمری خودشون رو، فیش مستمریشون و محاسبات آخرین دو سال بیمه پردازیشون رو در خصوص سربازی، غرامت بیماری، ایام بارداری و سایر
صدور دفترچه تامین اجتماعی هم اگر خاطرم باشه اونها شما اشاره کردین.
بله، تامین اجتماعی هم به صورت در واقع تمدید اعتبار، هم در قالب تعویض دفترچه هستش که میتونن با مراجعه به این سایت ثبت درخواست خودشون رو انجام بدن و خدمات رو در به ویژه کلان شهرها ارزان به حضور شما غیر حضور دریافت کنن و از آمد و شد در بین شعبات ما به این ترتیب خودداری بشه و یا از طریق برنامه های نرم افزاری و اپلیکیشن های موبایل میتونن خدمات خودشون رو دریافت.
بله خانم دکتر، یه نکته‌ای که به حال خیلی از ماها درگیریم و فکر می‌کنم تمام اقشاری که زیر مجموعه تامین اجتماعی هستن بیشتر بهش توجه دارن، همین نکته‌ای که شما اشاره کردیم، بحث صدور دفترچه به صورت غیر حضوری، اگر امکان داره توضیح بفرمایید که باید چیکار بکنیم؟ دفترچه رو ما اگه داخل سامانه ثبت کردیم مجددا خودمون باید مراجعه کنیم یا ارسال میشه؟ این اگه توضیح بدیم من ممنون که میشم. بچشی بس
در اونجا بسته به نظر متقاضی، اگر متقاضی بخواد دفترچه در محل در واقع سکونت یا محل اشتغالشون تحویل داده بشه، میتونن با ثبت درخواست آدرس رو در واقع بدن و با طریق اون نقشه های در واقع اینترنتی که در اون سامانه وجود داره محل شناسایی میشه و دفترچه در محل تحویل.
مبلغی هم باید پرداخت کنن خانم دکتر حیدری؟
اون دیگه مبلغی است که بابت خدمات تحویل توسط بخش خصوصی در